ساعت 9 صبح دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو سبا در بخش اول شنونده برنامه ساده و صمیمی باشید.
با تو این منه و با تو سرشارم از هر چیزی هست، پناهم باش تا سنگینی غربت از شانهایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
ساده و صمیمی به نام حضرت دوست که پروانه حیران نام اوست. سلام دوستان، اینجا ساده و صمیمی کنار شمایی.
وجدان خاموش، نویسنده رضا جابر انصاری.
به هم بخورم حرف بزن دیگه.
دو تا کارو با هم نمیتونم انجام بدم.
چرا؟ میتونی امتحان کن.
ما گفتم که نمیتونم، فعلا دارم غذا میخورم.
بابا پس اینا که داری میگی چیه؟ حرف نیست.
کوفتمو کردی تو همش کن. یه شب اومدیم بیرون ها، ببین چه فیلمی داری سرمون در میاری. هنوز که کلی مونده به ساعت 9.
چشم هم بذاری شده 9 دیگه.
حالا خوبه تو دختر نیستی.
دختر یا پسر تو که بابامو میشناسی.
آره میشناسم. حالا میگی چیکار کنم؟
دارم میگم دیگه، هم حرفتو بزن هم غذاتو بخور.
آقا جون اونجوری بهم حال نمیده.
چرا میده؟ زود باش بگو تو رو خدا، داره
گیر میشه. خیلی خب بابا، خیلی خب کچل کردی ما رو. چی بگم؟
چی بگی؟ خب همونی که باید بگی دیگه. خب بگو استاد چی گفت؟
ببین من خیلی با استاد حرف زدم.
خب
اون اول میخواد از قرص بودن دهنتو مطمئن بشه. البته من تا تونستم از تو تعریف کردم.
همه چیو بهش گفتی؟
آره همه چیو، مخصوصا در مورد رفتار پدرت که البته این یکی برای استاد خیلی مهم بود. منم همه چیزو در مورد پدرت، اخلاقش و رفتاری که با تو داره گفتم، براش کلی حرف زدم.
خب
میدونی اون حق داره. استاد میگه کاری که ما میخوایم برای جوان انجام بدیم یه کار اساسی و بزرگه. میگفت همچین کارهایی قبلا تو تهران و جای دیگه انجام داده، حالا هم اومده کرج، بلکه بتونه برای جوانای کرج هم یه کارایی بکنه، یه کار بزرگ و اساسی. البته میگفت تا وقتی که نتونن یه دم و دستگاه حسابی و محکم درست کنن، میخوان که مخفی بمونن و کسی متوجه کاری که میخوان انجام بدن نشه. به خاطر همین هم است که برای گرفتن عضوای جدید خیلی دقت میکنن. هیچ میدونی که کاوه چقدر روی خود من کار کرد؟ اینجوری که خودش میگفت، میدونی چقدر مواظب من بوده و چقدر طول کشیده تا به من نزدیک شده؟ به قول استاد روی من کلی مطالعه کرده بودن تا بالاخره با هم رابطه برقرار کرده بودن.
خدا کنه که این کار زودتر اتفاق بیفته. محمود من که دیگه دارم دیوونه میشم از دست بابا. دلم هم نمیخواد کاری کنم از دستم ناراحت بشه. میدونی میخوام یه نفر باشه که بهم بگه چیکار باید بکنم. شاید رفتار با اومم تغییر کنه. خونه برام شده اینه اون زندون. بیا امروز هم که مثلا اجازه داده بیام بیرون، همش ناراحت و نگرانم که یه وقت گیر نکنه.
استاد میگه میخواد گروه تبدیل کنه به صدای جوانایی که حقوقشون توسط بزرگترا پایمال میشه، اونم به بهانه عشق و علاقه‌ای که به بچه‌هاشون دارن. جوانایی که اجازه ابراز وجود و حرف زدن ندارن. جوانایی که اگه حرف بزنن کسی نیست که به اونا گوش بده. جوانایی که از کوچکترین امکانات تفریحی محرومن. جوانایی که دائم توی سرشون زده میشه و مراد
یواشتر. چه خبره؟ دمه دارن نگمون میکنن.
آره دیگه خلاصه اینجوری.
اینجور که معلومه فعلا باید صبر کنه.
خب آره استاد میگه
فعلا غذا رو تموم کن، بقیه حرف رو تو راه میزنی.
خیلی خوب باشه. تو که اصلا لب نزدی.
میل ندارم بابا.
خوب کوفتمون کردی تو هم. خیلی خوب بابا پاشو بریم.
نمیخوری دیگه؟
نه بابا سیر شدم.
من میگم راهش این نیست آقا. تو با این کارات فقط این بچه رو از خودت میرونی. همین. میترسم. میترسم خدای نکرده یه وقت ازت متنفر بشه و فردا که بزرگتر شد زبونم لال تو رود وایسه.
این حرفا چیه که میزنی؟ جوری حرف میزنی که انگار من دشمن این بچه‌ام. دشمن بچه‌ی خودم.
نه نیستی. من کی گفتم که تو خدای نکرده دشمن اشکانی؟ چیزی که من میگم اینه که شما کارایی میکنی که آدم با دشمنش هم نمیکنه. توی تلویزیون هم بزرگ گذاشتی تو خونه مونده. یه نگاه به بچه های مردم بنداز. تلویزیون براشون شده یه سرگرمی پیش با افتاده. یه سرگرمی درجه چندم. ولی شما کاری کردین که این بچه آرزو کنه یه بار با دل راحت تلویزیون تماشا کنه. حتی زمانی هم که با قول خودت اجازه دادی بشینه پای تلویزیون نمیذاری یه برنامه رو راحت از اول تا آخرش ببینی.
خانوم من از فردای این بچه میترسم. میترسم که یه وقت خدای ناکرده باعث بی‌آبرویی خانواده ما بشه. خانواده ما نسلن در نسل ترشناس بودن و هستن. من نمیخوام که این پسر همه اعتبار خانوادگی ما رو تو این شهر به خطر بندازه.
اینجوری؟ اینجوری که شما قضیه رو برعکس کردی. شما حتی پول تو جیبی کافی هم بهش نمیدی.
باز دوباره اینو گفتی؟ اولا چی میخواد که نداره ها؟ بفرما. بفرما به من بگو که این پسر تو این خونه چی کم داره یا اصلا چی میخواد که نداره. در ثانی پول کم یا زیاد فرقی نمیکنه. نباید خرج بشه. پول برای خرج کردنش خانم وقت لازمه. جا و مکان میخواد. اون وقتی که قراره بره اون پول تو جیبی رو خرج بکنه میتونه صرف کارهای مفید دیگه بکنه.
من میگم تو باید تو رفتاره تجدید نظر کنی. میگم این برخوردهای تو بابا چجوری بگم، یعنی من نگرانم که این کارهای تو به جای اینکه برای اون فایده داشته باشه نتیجه برعکس و منفی به بار نیاره. یه وقت حرف من اینه که این پسر ما پسر خوبیه. بابا اشکان من اشکان بچه خوبیه. ای وای این خودشه اشکانه. بذار حرفامونو بعدن میزنیم. تو برو درو باز کن تا من نهار آماده کنم.
الو
الو سلام محمودم.
محمود
ببینم از بابات خونه نی؟
نه هنوز نیومده. ببینم مخصوصا وقتی زنگ زده که خونه نباشه.
آره خب ولی به قول استاد حواسمون خیلی جمع کنیم، چون اگه یه وقت خود نکرده برای پدر و مادرمون سوء تفاهم ایجاد بشه دیگه نمیتونیم درستش کنیم. تو زبان داره که کار به جایی باریکم بکشه.
خب چیکار کردی؟ حرف بزن دیگه. قرار بود زنگ بزنی بهم خبر خوش بدی.
جناب قربان اشکانی مجدگانی را بده کن.
جونه من.
جونه تو.
خب چی شد؟ زود باش بگو دیگه. ببین یه وقتی با ما سر رسید و زود باش.
آخ نگو نگو که قلبم افتاد.
یه مسخره بازی در نیار.
هیچی بالاخره قبول کرد.
جونه مامون.
جونه تو. یواشتر بابا.
خیلی خوب حواسم از بابا. بگو بگو
تو اول صداتو بیار.
خیلی خوب باشه حرفتو بزن.
ببین اشکان من برای فرد ساعت 4 قرار گذاشتم. خوبه؟
ساعت 4؟
آره دیگه خوبه دیگه ها.
خیلی خوب باشه خوبه.
ببین از مدرسه که رسیدی خونه میام دنبال تو با هم یه راست بریم.
تا تو میرسی بری خونه و برگردی؟
نگران نباش، من فردا بعد از ظهر مدرسه رو یه جوری خیالش میشه.
مدرسه رو؟ او چرا؟
خب چیکار کنی؟ دوستی و فرداریه دیگه، به همین رفاقته که آخر.
ای خب بابا خودت لوس نکن، سینه سوخته.
جناب آقا از مدرسه که رسیدی خونه منتظر میمونی تا من بیام؟
باشه باشه.
خیلی خب، کاری نداری؟
نه خدافظ. مامان جون،
چیه؟
اون پیرن سفیده من کجاست؟
کدوم یکی مامان؟
بابا همون دکمه آهنیه دیگه.
اتو کردم گذاشتم تو کمدت.
پیداش کردم.
کجا داری میری مادر؟
با یکی از دوستام قرار دارم.
گفتم کجا میری؟
نگران نباش مامان جون، زود میرم، زودم برمیگردم. قبل اینکه بابا برسه من خونم.
درس نداری؟
یه ذره است. زود برمیگردم میخونم.
خدایا من چیکار کنم؟ اومدن دنبال تو؟
آره مامان.
مادر به قربونت، سعی کن زود برگردی.
چشم مامان جون، چشم. شما که بدتر از بابا داری میکنی. یه بار گفتی، منم گفتم چشم دیگه، زود برمیگردم.
خیلی خب مادر، ناراحت نشو، برو. خوش بگذری. پول میخوای؟
پول؟ نه، اونایی که دادی قبلا هستن.
گفتم شاید بخوای با دوستات یکم پول خرج کنی.
نمیدونم حالا.
سرکان بیا مادر، بیا اینم پول، لازم شد خرج میکنی، خرج نشد برش میگردونی. عجله کن، الان حوصله دوست سر میره.
من قربون مامان خوبم برم.
خدا نکنه.
بله اومدم دیگه. مامان خدافظ.
خدا نگهدار عزیزم.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی. ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به. ای به ازل بوده و نابود ما، وی به ابد زنده و فرسود ما. پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدای آمدیم. یار شو ای مونس غمخوارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان. قافله شد واپسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما ببین. بر که پناهیم توی بی نظیر، در که گریزیم توی دستگیر. جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت. درگذر از جرم که خواننده‌ایم. چاره ما کن که پناهنده ایم.
اشاره تو من چرا اسیر می شوم؟ به یک اشاره تو من چرا اسیر می شوم؟ کنار چرخه زمان چه زود پیر می شوم. گلاویه ای نمی کنم، تو در مقابل منی، کنار تو عزیز دل چه سر به زیر می شوم. تو شعله منی و من ببین چه ذوب می شوم، در این گدازه ها ولی شبیه شیر می شوم. طلوع شعر من تویی که با سرودن تو من، از این همه نگفتنی چگونه سیر می شوم. دلم رضا نمی دهد بدون تو سفر کنم، دلم رضا نمی دهد بدون تو سفر کنم. ببین که در نبود تو بهانه‌گیر می شوم. اگر اشارت به من همان سکوت کهنه بود، اگر اشارت به من همان سکوت کهنه بود، در آخر همین غزل نگو حقیر می شوم.
خورم زنی؟
بالاخره اومدی؟
سلام
بابا، به جون دیگه سلام.
چپ موتوریه، مال کیه این؟
زود بشت سواشو بریم.
میگم مال کیه؟
خب مال خودمه، میخوای مال کی باشه؟
سرده با تو گورت کجا بود که کفنت باشه؟
چیه؟ به من نمیاد که همچی موتوری داشته باشم.
چرا؟ بهت میاد، خیلی هم میاد. اما آخر
اما مال کابه است.
کابه؟
آره
همون که تو رو به خیلی خوب باشه، ببخشید. عجب موتوریه پسر، خیلی هم باید گرون باشه نه؟ وضعش توپه توپه این کابه.
خودش که میگه این موتور از استاد داره.
یعنی استاد براش خریده؟
نه باباش خریده. موتور میگفت اگه استاد نبود این موتورم نداشت.
حالا چجوری شده داده تو سوارشی؟
استاد وقتی فهمید که من عاشق موتورم، به کابه گفت که از این به بعد با من شریکی سوارشه تا وقتی که خودم صاحب موتور شم. خیلی خوب دیگه، زود باش زود باش بابا، داری دیر میشه، سوارشه.
من واقعا از محمود برای آشنا کردن ما با همدیگه سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم استاد.
مواردی مثل شما خیلی کم هستن. واقعیت اینه که ما با هر کسی به راحتی نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. خیلی خوب، ببینید عزیزان من، ما برای اینکه به حرکت رو به جلوی جوان شتاب بیشتری بدیم، در وهله اول باید کاری بکنیم که خانواده ها به خصوص پدر و مادرها در کنار ما باشن. ما باید به گونه ای عمل کنیم که پدر و مادرها همگی در خدمت نهضتی باشن که ما تصمیم داریم خیلی جدی برای اثبات وجود نیروی نسل جوان به راه بندازیم. نیرویی که متاسفانه بعضی مواقع به طرز بسیار بسیار ناشایست و وحشتناکی نادیده گرفته شده و هزار بار افسوس که مورد بیمهری و در نهایت مورد بی‌عدالتی هم قرار میگیره. ما باید اعتماد پدر و مادر رو با ایجاد رابطه‌ای صمیمانه به دست بیاریم. ما اگه پدر و مادر شماها رو در کنار خودمون نداشته باشیم، باید بگم که این حرکت از ابتدا حتی قبل از شروع شکست خورده و به اصطلاح در نطفه خفه شده. ما باید کاری کنیم که اونا، یعنی پدر و مادرامون، از جانب ما هیچ گونه نگرانی در وجودشون احساس نکنن. نباید از تحصیل ما به طور کلی احساس نگران کننده‌ای داشته باشن. اونا باید همیشه یک احساس خوشایند و شیرین از تلاش ما در امر تحصیل همراه خودشون داشته باشن. باید کاری کنیم که از سلامتی ما مطمئن باشن، از روابطی که با دیگران داریم، که اکثر پدر و مادرها در این مورد به خصوص، یعنی رابطه فرزندانشون با دیگران، بیش از اندازه لازم حساس و نگران هستن. همونطور که گفتم، حرکت ما یک حرکت ساده و پیش پا افتاده و ابتدایی نیست. به خاطر همینم است که من اسم حرکتمونو به درستی یک نهضت میذارم، یک نهضت واقعی. و امیدوارم تمام نکاتی رو که من گوش زد میکنم و همه اون دستورالعملهایی رو که میگم دقیقا همه رو دونه به دونه به خاطر بسپرین و بهش عمل کنین. یه نکته‌ای که باید ضرورتا تذکر بدم اینه که برای به خاطر سپردن اصلا و ابدا از چیزی به نام کاغذ و قلم استفاده نکنین.
بله استاد.
چون چند تا ضرر میتونه داشته باشه، از جمله این که مهمترینش هم هست، ما ذهنمونو برای به خاطر سپردن چیزی و هم فکر کردن بیشتر تنبل و تنبلترش میکنیم. پس باید به حافظمون اعتماد کنیم. خب عزیزان من کار و حرکتی که شماها باید در مورد پدر و مادرتون انجام بدین و به دو قسمت تقسیم کردم. تمام حرفایی رو که تا الان براتون زدم مربوط میشه به قسمت اول. و اما قسمت دوم. بله، باید بگم که صحبت در مورد قسمت دوم زمانی اتفاق میفته که در مورد قسمت اول و صحبت‌ها و رهنمودهای مربوطه کاملا موفق شده باشین، موفق شده باشین که اونا رو در عمل پیاده کرده باشین. اون موقع است که خود به خود ما وارد فاز دوم حرکتمون خواهیم شد. ببخشید محمود جان.
بله استاد.
محبت کن یه چند تا قهوه بگیر بیار تا گلوی تازه کنیم و بعد یه سوال و جواب کوتاهی هم با هم داشته باشیم که شما هم زودتر برید خونه.
بله چشم استاد، همین الان.
محمود جان.
بله.
پول همراهت هست عزیزم؟
بله هست استاد. الان میام.
استاد واقعا حرفتون خیلی عالیه. یه کاش قسمت دوم هم میگفتین همین الان.
عجله نکن، عجله نکن پسرم.
آخه خیلی خوب حرف میزنی.
میدونی برای انداختن یک نهضت بزرگ و البته جهتدار و در نهایت کارساز و به قول خودمونی به درد بخور برای جوونا با عجله امکان نداره. این حرکت فقط و فقط صبر میخواد و صبر. در غیر این صورت ممکنه یا در ابتدای کار همونطور که گفتم یا وسط کار که البته هیچ فرقی هم نمی کنه که کجای کار بوده باشیم شکست بخوریم. صبر و حوصله. صبر و حوصله این امکانو به ما میده که هم اهدافمونو درست انتخاب کنیم، هم روشای کاریمونو و به قول علمای علم سیاست استراتژی و تاکتیکمونو. واقعا تنها در سایه صبر و حوصله است که ما میتونیم به اهدافمون دست پیدا کنیم. امیدوارم که متوجه حرفام شده باشی.
بله استاد. بله بله متوجه شدم. بله.
خب کاوه جان.
بله استاد.
پسرم با موتورت در چه حالی؟
والا اگه راهنمایی شما نبود من تو خوابم نمیدیدم که پدرم برام موتورسیکلت بخره.
خوشحالم که تو راضی هستی. البته طبق آماری که به تازگی مسئولین بخش‌های مختلف گروه گرفتن 70% از بچه‌های گروه تونستن به چنین موفقیت‌هایی در ارتباط با خانواده‌هاشون دست پیدا کنن.
70%؟
بفرمایین. اینم 4 تا قهوه.
دست درد نکنه.
ممنون محمود جان. محبت.
میگم خیلی عجیبه.
چی؟
این مغازه اومدن های اشکان، چسبیدنش به درس و مشق، رفتارش، یعنی چه اتفاقی افتاده؟
از وقتی که تو با اون مهربون شدی و دیگه سر به سرش نمیذاری اونم تغییر کرده.
یعنی ممکنه همینجوری ادامه بده؟
چرا که نه، من که گفته بودم آقا اشکان واقعا پسر خوبی، اون فقط برای خوشحال کردن شما میاد مغازه.
بله، قبلا آرزوم این بود که توی هفته یکی دو ساعت بیاد مغازه، اما حالا تا از دهنم در نیومده جلوتر از من تو مغازه است. تو مغازه خانم هم به کارا میرسه هم به درسش، یه دستش کتابه یه دستش هم به کار. میدونی خانم تازگی ها قلبم هم دیگه خیلی کمتر درد
میکنه. خدا رو شکر. من که گفته بودم عزیزم این درد قلب تو بیشتر عصبی، دکترم گفت. اما تو مدام به قلبت فشار می آوردی. خب البته حقم داشتی، نگرانی از آینده فرزند مسئله کم اهمیتی نیست. آدم یه دونه پسر داشته باشه، یعنی در واقع فقط یه دونه بچه داشته باشه، اونم دائم نگرانش باشه، خب نتیجهش چی میشه؟
تو همیشه حرفات درسته خانم. واقعیت اینه که من اونطور که باید و شاید به حرفای تو توجه نداشتم.
خیلی خوب، بیا ببین. یه نگاه به این کتاب بنداز.
کتاب؟ چی هست؟
ببین.
چگونه با پدر و مادرمون دوست باش؟
مال اشکانه، اون نمیخواد ما بفهمیم که داری این کتابو میخونه.
یعنی یه مقدار اخم و تخم کردن و محبت کردن این بچه رو اینجور زیر رو کرده.
چی داری میگی تو؟ چه سوالی میکنی؟ من که واقعا نمیفهمم. اصلا مثل این که باید همیشه یه مشکلی تو خونه داشته باشیم. آره؟
نه بابا، خب ولی.
باز گفت ولی. حالا غذا تو بخور. چیه؟ ناراحتی از این که یه مدتیه که قلبت درد نگرفته؟
نه بابا، اتفاقا خیلی هم خوشحالم.
در واقع همین خصوصیاته که من و امثال منو وادار میکنه تا جایی که در توان داریم برای جوان ایرانی کار بکنیم. جوانایی که امروز متاسفانه مورد بیمهری کسایی قرار گرفتن که انجام کار و خدمت از دستشون برمیاد. بی جهت نیست که ما نام حرکتمونو بیداری وجدان گذاشتیم. البته چنین حرکتی رو با همین نام ما در تهران سر و سامان دادیم که نتیجه بسیار بسیار شیرین و دلنشینی داشت که امیدوارم این حرکت در کرج هم به نتیجه مطلوب خودش برسه. عزیزان من، وقتی که ما صحبت از بی‌توجهی و یا سختگیری نسبت به نسل جوان می‌کنیم، به این معنا نیست که نسل جوان ما از روی عمد و سختگیری های بی مورد به حاشیه کشونده شدن، بلکه واقعیت اینه که وجدان بعضی ها در خواب و بیدار نیست و وظیفه ما در این برهه از زمان اینه که جوان رو در تیررس نگاه کسایی قرار بدیم که توانایی بذل چنین توجهاتی رو به نسل جوانمون دارن. ناگفته پیداست که پدر و مادر در ردیف اول این گونه افراد قرار دارند. اشکان عزیز، این جوان پاک نهاد برای ما تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده در مورد تغییراتی که در خانواده ایجاد شده. تغییر سختگیری ها به مهربونی ها، تغییراتی که فقط و فقط به همت این جوان در خانوادش ایجاد شده. چون این تغییراتی رو نه پدرش، نه مادرش و هیچ کس دیگه تا به امروز نتونسته بودن به وجود بیارن. شاید الان پدر اشکان فکر کنه که این اونه که چون این وضعیتی رو به وجود آورده، اما من با تمام وجودم ادعا میکنم این فقط اشکان بوده که موفق به بروز چون این حالتی شده.
خوش باید اشکان.
اینها همه امکان پذیر نبوده مگر به واسطه توجه و عمل کردن اشکان به قسمت اول رهنمودها.
توجه لطف شماست
که البته لازم هست، اما هرگز کافی نیست و نخواهد بود، چرا که ما قصد داریم که یک تأثیر دائمی رو بر روابط خانواده بذاریم، نه یک اثر مقطعی و زود گذر. ما در قسمت دوم به مهمترین ویژگی یک جوان که همان استقلال شخصیتی است خواهیم پرداخت. رسیدن به استقلال و به رسمیت شناخته شدن اون توسط جامعه، اطرافیان و به خصوص پدر و مادرها.